فتأتبوا بصفاته
خذوا مشافاة كما نطق النبي وأحكما جود يقين.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
أقم الصلاة لذكري
بأرجي مهران إشارت نماز
به ابروی محراب اشارت نماز که وقت نماز است از در در طلبکار حاجات دل بستش بهار مناجات گل دستش
حی علی الصلاة صوت الاذانی یرن بالمسارا روح المعانی فی ساجد واقع.
هر روز با گل دسته همراه باشید
با بخش های بهره ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ان ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
خیلی سپاسگزارم از این که همراه ما هستید در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان. از همتون التماس دعا داریم و همونطور که قبل از برنامه والعصر هم عرض کردیم، در روزهای سراسر شور و حضور و حماسه قرار داریم، در روزهایی که هم مسئولین بزرگوار هم رهبر بزرگوار شجاعت خودشون رو نشون دادند، در روزهایی که حس بعضی از دشمنان این بود که خب لحظات خطرناکی هست. نه، جمعه نصر برقرار شد و نماز جمعه نصر، نماز آدینه نصر برگزار شد و پشت سر رهبر شجاع، مدبر و حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مردم صف بستند و خیلی ها کفن پوش آمدند به میدان، چون تهدیداتی که خیلی جسورانه از طرف رژیم منحوس صهیونیستی اتفاق افتاده بود، خاصه اون جسارت بسیار بالایی که در خصوص تهدید رهبر معظم انقلاب و جان ایشون بود، این باعث شد که مردم بیشتر از حتی نمازهای عید سعید فطر به میدان بیایند، از جای جای و نقطه به نقطه کشور عزیز ایران جانمون و در نماز نصر شرکت کردند که به فرموده و تحلیل بسیاری از کارشناسان میشه گفت عملیات وعده صادق 3. بعدش هم در همون روز، تا جایی که یادم میاد همون روز بود که وزیر محترم امور خارجه جسورانه حضور پیدا کردن، شجاعانه حضور پیدا کردن در مناطق جنگی لبنان و زاهیه جنوبی بیروت، در حالی که تهدید شده بودند و اطراف فرودگاه بیروت هم بمباران میشد در همون لحظات. و چیزی که اتفاق افتاد در دیروز هم، یعنی 21 مهر ماه 1403، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت اسلامی که خب تخصص خلبانی هم دارن، در اوج جنگ و همچنین باز هم تهدیدات رژیم صهیونیستی، ایشون خودشون پشت فرمان هواپیما نشستن و در کابین خلبانی نشستن و با خلبانی خودشون و همچنین در لحظات تحریم اسلامی، تحریم رژیم منحوس صهیونیستی رو در هم شکستند و در بیروت فرود آمدند.
فرمایشات رهبر انقلاب در دهه 60 رو به خوبی درک کردم، اونجا که گفتن
ما به سوی میدان جنگ پرواز میکنیم اون روزی که امام اشاره کند من اول کسی خواهم بود که به میدان خواهم رفت.
از اینجا که مهر 59 بود و اولین نماز جمعه بعد از آغاز دوران دفاع مقدس برپا شد، تا اینجا که در مهر 1403 نماز جمعه نصر با نبه نتیجه های همان آدم ها به گوش و چشم جهان رسید، وعده های مقاومت یکی یکی ادا شدند.
ابرقدرت یعنی در دل بحران ها و تهدیدات رهبری نماز جمعه رو به امامت خودش برگزار میکنه و به دنیا نشون میده که ما از هیچ کس ترسی نداریم.
کاربران مجازی آنچه را که از مردان ایرانی پای کار دیده بودند یکی یکی مرور کردند.
حضور شجاعانه میدانی سیاستمدارانی همچون دکتر عراقچی و دکتر قالیباف در لبنان و در کنار حزب الله مکمل اقدام شجاعانه و فداکارانه سردار حاجی زاده و سردار قاآنی در میدان نبرد است.
باید به داشتن چنین مسئولین نترسی به خودمون ببالیم.
قالیباف امروز نمادی از عزت و حریت ایران بود. اگر حاج قاسم نیست، یاران او در عرصه جهاد و سیاست تروریست های صهیونیست را این گونه تحقیر می کنند.
مردم می گویند مردان میدان از ذهن ها پاک نمی شود.
خوش آمدید به جمع رادیو قرآنی ها. دوستان بزرگوار، پویش جمعه نصر رو هم خدمت شما عرض کنم، حالا که این نکات رو شنیدیم، این صداهای زیبا رو از ایرانیان جان شنیدیم، شما هم میتونید روایت خودتون رو از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب در قالب متن، عکس، صوت و حتی فیلم به شماره تلفنی که عرض می کنم در پیام رسانه های داخلی ارسال بفرمایید. 0999-922-1401 در پیام رسانه های داخلی متن و عکس و صوت و فیلمتون رو و روایت تاریخی، روایت خودتون رو از نماز جمعه تاریخی جمعه نصر و امامت امام خامنه ای مدظ الله العالی به ما ارسال کنید. باز هم شماره رو عرض می کنم 0999-922-1401 و از جوایز ارزنده این پویش هم بهره مند بشید انشاءالله. و بریم سراغ برنامه های قرآنی رادیو قرآن در دومین بخش از برنامه ها و تلاوت ها. و الان فهم زبان قرآن.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد به قسمت دوم این سوره رسیده بودیم، آیات 7 تا 15. یکی از آیاتی که در این بخش از سوره مبارکه رعد بود آیه 11 که فرمود له معقبات من بین یدی و من خلفی یحفظونه من امر الله. بعد ادامه فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این آیه یکی از آیات بسیار کلیدی و حساس در حوزه علوم اجتماعی قرآنه. بحث تحولات اجتماعی و دیگرگونی ها از منظر قرآن، به بهانه این آیه ما میخوایم واردش بشیم. ببینید عزیزان، خدا انسان رو وقتی آفرید او رو به عنوان خلیفه خودش قرار داد تا به عنوان خلیفه در زمین عمل کنه. یعنی چی این معنا؟ این یعنی که انسان باید به عنوان مظهر تمامی اسما و صفات الهی در جایگاه مظهر پروردگار قرار بگیره و در جهان تغییراتی رو متناسب با اهداف آفرینش به وجود بیاره. خب از جایی که همه انسان‌ها در مسیر الهی قرار نمی‌گیرن، به مسئولیت خودشون نمی پردازن، به مأموریت الهی خودشون توجه نمی کنن، گاهی این تغییرات درست برخلاف فلسفه و حکمت آفرینش هستی و برخلاف فلسفه آفرینش انسانها رقم می خوره. یعنی چی؟ به جای اینکه رفتار انسانها متناسب با فلسفه خلقتشون باشه و عادلانه باشه، فاسد و ستمگرانه می شه. خب تو این عالم کی می تونه بر طبق اون که خدا خواسته عمل کنه؟ یعنی کسایی تغییرات مثبت رو سبب میشن که همه اسمای سرشته در ذات خودشون رو با عبودیت و اطاعت از احکام عقل و وحی به کمال برسونند. این خیلی مهمه. اما کسایی که به جای بهره‌مندی از عقل و وحی به هوای نفسانی خودشون توجه میکنن، به وسوسه‌های شیطانی میپردازن، به فسق و فجور و گناه مشغول میشن، اینا به عنوان اولیای شیطان و پیروان شیطان دست به یه سری تغییراتی میزنن که خلاف مشیت الله و خلاف حکمت اللهه.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
ممکنه سوال کنید آقا تغییراتی که در عالم به وجود میاد چند قسمه و انسان ها میتونن ایجاد کنن؟ ببینید گاهی تغییرات فردیه. یعنی چی؟ یعنی انسان در خودش ابتدا تغییرات ایجاد میکنه، بعد در بیرون. لذا از آموزهای قرآن استفاده میشه. از انواع تغییراتی که میشه انسان به وجود بیاره، اون تغییر در خود یا تغییرات حساسه، تغییر در نفس، نهایتاً تغییر در جامعه. تغییری که انسان در نفس خودش ایجاد میکنه به دو شکل مثبت و منفیه. اگر انسان بر اساس الهامات فطری و عقلی و وحیانی عمل کنه، طبیعیه این تغییر در راستای کمال خواهد بود، آدم رو ربانی میکنه. شخص در این حالت خلافت مطلق خداوندی رو به عهده میگیره. در این تغییرات مثبت درونی و نفسانی، بهره بردن از همه الهامات تقوایی و مثبت خیلی مهمه. این تغییرات در دو تا حوزه مطرح میشه، هم حکمت نظری هم حکمت عملی. انسان ها از نظر شناختی به حقایق هستی از طریق عقل و وحی علم پیدا میکنن، یقین پیدا میکنن، و از نظر عملی هم به همه اون دانسته هاشون عمل میکنن تا در مقام اراده با عزم جدی، همت عالی خودشون تغییرات رو در همه وجود خودشون ایجاد کنند. این تغییر مثبت که به شکل یک فرایند به دست میاد، به عنوان تعلیم و تزکیه در آیات قرآنی بیان شده که این مربوط به حوزه علم و عمله. برای شروع یه تغییر خوب و مفید در زندگی، جبران اشتباهات گذشته میتونه یکی از بهترین تغییرات در زندگی باشه. سوره قصص آیه 67 داریم.
فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
کسی که توبه کنه، در فکر جبران گذشته خودش باشه، ایمان بیاره و به کار شایسته بپردازه، امید است که از رستگاران باشد. بنابراین ایجاد این فرایند مثبت از گناه به سوی توبه، از باطل به سوی حق، این میتونه مسیر زندگی انسان رو به همون هدف خلقتش نزدیک کنه. ببینید کلن از منظر قرآن آیا اشتباه قابل جبران یا نه؟ سوره نور آیه 31 رو ببینید، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. خدا سریعا در این آیه اعلام میکنه ای اهل ایمان، همگی به سوی خدا بازگردید که رستگار میشید، که بستر رستگاری شما در این توبه الی الله. انسان میتونه با توبه و پشیمانی از اعمال گذشته خودش تصمیم بگیره که گناه نکنه، تصمیم بگیره در راه جلب رضایت خدا قدم برداره. خداوند در این آیه صریحا همه مؤمنین رو امر میکنه. امر به چی؟ امر به توبه، امر به بازگشت. این امر نسبت به همه است، محدود سنی نداره. بنابراین همه مؤمنان و از جمله جوانان باید توبه کنن. توبوا الی الله جمیعا. حقیقت توبه هم همون ندامت و پشیمانی از گناهه. لازمه این ندامت هم تصمیم بر ترک معصیت در آینده است، و اینکه اگه کاری قابل جبران بود در سایه جبرانش بر بیاد، و گفتن استغفار هم بیانگر همین معناست. دقیقا حدیث زیبایی از پیامبر گرامی اسلام داریم به معاذ بن جبل. معاذ بن جبل از پیامبر گرامی اسلام درباره توبه نصوح سوال کرد. پیامبر فرمودند ان یتوب التائب ثم لا یرجع فی ذنب کما لا یعود اللبن الی الضرع. توبه نصوح توبه‌ایه که شخص توبه کننده به هیچ وجه به گناه بر نگرده، همونطور که شیر هرگز به پستان باز نمیگرده. این روایت شریف در مجموع البیان جلد 10 صفحه 318 وارد شده. پس اولین نوع تغییر، تغییر فردی بود. دومین نوع تغییر، تغییر اجتماعیه. انسان در رابطه با اجتماع این تغییرات رو رقم میزنه. باز توجه بکنیم که این تغییرات اجتماعی بر تغییرات فردی استواره. یعنی تا تغییرات مثبت فردی صورت نگیره، تغییرات مثبت اجتماعی شدنی نیست. اما باید توجه کنیم زمان این تغییرات اجتماعی میتونه تحقق پیدا کنه که گروهی از افراد جامعه تغییرات فردی رو ایجاد کرده باشن، به خاطر که تغییرات اجتماعی نیازمند هسته‌ای از افراد خودساخته است، هم خودساخته از نظر علمی و هم عملی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سوره رعد آیه 11 اشاره به همین حقیقت داره که خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها اونچه در خودشونه تغییر بدند.
ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم.
پس از اینجا میریم به سراغ انقلاب و تغییرات اجتماعی. ببینید عزیزان، پدیده‌های اجتماعی مثل انقلاب، مثل اصلاحات، از اموری هستند که انسان‌ها در چارچوب خلافت الهی میتونن اون رو به وجودش بیارند. البته انقلاب میتونه هم مثبت باشه هم منفی، به خاطر که هر دگرگونی نمیتونه الزاماً مثبت باشه. گاهی عقبگرد به وضعیت پستر اجتماعی، همونطور که انقلابی که در سقیفه بنی ساعده رخ داد یه عقبگرد به سوی دوران جاهلیت بود که بعد از انقلاب مثبت و پیشبرنده پیامبر اتفاق افتاد. پس انقلاب ها میتونن به دو شکل، اصلاحی یا ارتجاعی صورت بگیرن. جهتگیری انقلاب اگر در راستای اهداف آفرینش باشه، اگر در مسیر مشیت و حکمت الهی باشه، این انقلاب انقلاب مثبته. دقیقا نمونش هم انقلاب اسلامی از این دسته که جامعه اسلامی رو با شب قدری مواجه کرد که هزار سال از عقب ماندگی اجتماعی و علمی و فرهنگی رهایی پیدا کرد. مردم سست و مردم خفته و بی اراده رو به مردمی با ایمان و قوی و بیدار تبدیل کرد، به طوری که در حوزه علمی، در حوزه فرهنگی، در حوزه تمدنی، حتی در حوزه تربیت اخلاقی رشد چشمگیری رو مشاهدیم. انقلاب اگه در راستای اهداف آفرینش نباشه، مثل انقلاب‌های مارکسیستی، انقلاب‌های سکولار، این یه نوع ارتجاعه، یه نوع عقب‌گرده. مثل انقلاب‌های دوران جاهلیت که نه تنها مفید برای انسان و جامعه نبودند، بلکه آسیبزا هم بودند. عزیزان، هر انسانی موظفه تا به میزان توان خودش در اصلاح خودش و جامعش و جهانش تلاش کنه. سوره هود آیه 88 رو ببینید.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
از طرفی بر اساس آموزهای قرآنی هر نوع عمل انسانی از جمله اعمال اجتماعی مبتنی بر شخصیت انسانی انسانه. این لازمه تا اصلاح افکار و اندیشه بر اصلاح رفتارهای اجتماعی مقدم باشه. چرا؟ ببین سوره اسراء 84 رو، کل یعمل علی شاکلته، هر انسانی بر اساس شخصیت و شاکله وجودی خودش رفتار میکنه. خداوند سریعا این تغییرات اجتماعی و اصلاحات مثبت رو مبتنی بر تغییرات شخصیتی انسان و بهبود درونی اون میدونه. همین آیه 11 سوره مبارکه رعد که مکرر خوندیم صریحا اعلام میکنه که هر نوع تغییری در برون متوقف بر تغییر در درونه. بنابراین بر اساس آیات قرآنی میزان و سطح تاثیرگذاری هر فرد بر جامعه و جهان به میزان خودسازیشه، به میزان تزکیه و تقوای او ارتباط داره. هر مقدار میزان خودسازی الهی بیشتر باشه، به همین میزان سطح تاثیرگذاری مثبت بر جامعه و جان افزایش پیدا میکنه. لذا مولا علی علیه السلام در اون روایت معروف فرمود من اصلح بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین اون و مردم رو اصلاح میکنه. این روایت در بحار الانوار جلد 71 صفحه 366 وارد شده. اگر اصلاحاتی میان خدا و بنده ایجاد بشه، این اصلاحات دامنه وسیع و گسترده‌ای پیدا میکنه و میان انسان و جامعه بعد میان انسان و جهان گسترش پیدا میکنه و این نکته فوق‌العاده نکته کلیدی و مهمیه. پس ببینید دایره و سطح تأثیرگذاری هر انسانی بسته به میزان ارتباطی داره که انسان در درون خودش با خداوند ایجاد کرده و از اون منبع لایزال اصلاحات و قدرت و علم بهره‌مند میشه. بذارین جه نکته کلیدی عرض کنم. در این روایت فرمود کسی بتونه بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین او و مردم اصلاح میکنه. حالا سوال اینه کی میتونه بین خودش و خدا رو اصلاح کنه؟ یکی از جوابها اینه کسی که بتونه بین خودش و خودش رو اصلاح کنه. که از بزرگترین مشکلات ما اینه، ما هنوز رابطه خودمون با خودمون نتونستیم اصلاح کنیم. ما هنوز نسبت به تدبیر نفس خودمون و مدیریت نفس دچار سستی، کاهلی و کاستی هستیم. مولا علیه السلام فرمود سیاست و نفس افضل و سیاست. مدیریت خود برترین نوع مدیریته. کسی میخواد ببینه مدیر موفق است یا نه، ببینه چقدر خودشو میتونه اداره کنه، چقدر تدبیر نفس داره بر اساس معرفت نفس، چقدر تونسته در مدیریت خودش موفق باشه، چقدر وعده هایی که به خودش داد که دیگه گناه نکنه، دیگه به طولمال دست رازی نکنه، دیگه هیچ حقی از مردم رو ضایع نکنه، دیگه با هیچ کسی برخورد بد نکنه، چقدر به این حرفا گوش داد، چقدر تونست با خودش وقتی کارهایی که قول داده بود عمل نکنه برخورد کنه، چقدر در عملیات مشارطه صبحگاهی با نفس خودش و در طول روز به مراقبت رسید و در پایان روز چقدر به محاسبه و معاتبه پرداخت. اینا خیلی مهمه. سیاست و نفس افضل و سیاست اشاره به همین حقیقت داره. برترین نوع مدیریت، مدیریت خوده. کسی میتونه ما بین خودش و خدا رو اصلاح کنه که بتونه ابتدا بین ما بین خودش و خودش رو اصلاح کنه، از عهده خودش بر بیاد و و در مسیر خودشناسی و خودسازی موفق باشه. اصلاحات درونی و باطنی انسان هاست که میتونه اصلاحات بیرونی رو رقم بزنه. البته اصلاح روابط ما با مردم فوق‌العاده امر سخت و حساسیه. مردم بسیار متنوعن، بسیار رنگوارنگند. ما با این تنوعی که مردم دارن، با تنوعی که یک انسان در یک ساعت رفتار از خودش بروز میده، ده ها شخصیت متفاوت از خودش بروز میده، بسیار سخت و دشواره که انسان بتونه رفتاری متناسب داشته باشه، مگر اینکه خدا انسان رو کمک کنه. لذا مولا علی علیه السلام در قنوتهای نمازش دارن که این دعا رو همیشه میخوندن: رب هبلی نورن امشه بهی فی الناس، خدای به علی نوری بده که بتونه بین مردم باهاش راه بره. حتما به نور الله ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم در بین مردم، در بین خلق الله حرکت کنیم. بنابراین ما برای اصلاح رابطمون با مردم نیازمند اصلاح رابطمون با خداییم و برای اصلاح رابطمون با خدا نیازمند اصلاح رابطمون با خودمونیم. هر انسانی بسته به میزان ارتباطی که در درون خودش با خدا ایجاد میکنه، از اون منبع لایزال اصلاحات قدرت و علم میگیره، میتونه تاثیرگذاری اجتماعی داشته باشه.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
عزیزان، آیاتی که خوندیم و تلاوت شد یه قانون کلی و عمومی اسلام رو بیان میکنه و اون این که هر گونه تغییر و دگرگونی در خوشوقتی و بدبختی اقوام و ملت‌ها در درجه اول به خود اونها برمیگرده. پس شانس و طالع و اقبال و تصادف و تأثیر اوضاع فلکی و مثل اینها هیچ کدوم پایه و اساسی نداره. اون چی که پایه و اساس داره اینه: ملتی خودش بخواد سربلند باشه، بخواد سرفراز باشه، بخواد پیروز باشه، بخواد پیشرو باشه، میتونه بشه. و بالعکس، اگر ملتی تن به ذلت و زبونی و شکست بده، حتی لطف خدا یا مجازات خدا بدون مقدمه دامان هیچ ملتی رو نمیگیره، بلکه این اراده و خواست ملت‌ها و تغییرات درونی اونهاست که اونها رو مستحق لطف یا مستوجب عذاب الهی میکنه. میخوام به یه عبارت دیگه مطلب بگم، اینه که این دعایی که اشاره کردیم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، و همینطور آیه کل یعمل علی شاکلته، یکی از اصول اجتماعی اساسی اسلام رو بیان میکنن که مهمترین اصل در سعادت و شقاوت یک جامعه مردم اون جامعه هستند. هر گونه تغییرات بیرونی متکی به تغییرات درونی ملت‌ها و اقوامه و هر گونه پیروزی و شکستی به قومی میرسه دقیقا از همینجا سرچشمه میگیره. خدایا قدرت اصلاح نفس و مدیریت نفس به همه ما کرامت بفرما. خدایا تغییرات درونی امت ما و ملت ما رو به سمت الهی شدن، به سمت خدایی شدن رقم بزن. خدایا برترین توفیقات خودت رو نصیب همه کسانی که در مسیر انقلاب، در مسیر شکوفایی امت تلاش میکنن عاید و واصل بگردان و ما رو در مسیر فهم کلام نورانی خودت، به خصوص سوره مبارکه رد، روز به روز بر توفیقاتمون بیفزای. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود، هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن